خارج امریکا جلسه دیگه میطلبه.
بله.
ولی این بحث اصلی تحریم که فشار خیلی زیادی، فشار مضاعف رو آورده روی مردم، سند بیشتر از این میخواییم، بهتر از این میخواییم. نه تنها ما، بلکه خود رسانه های خارجی هم اذعان دارن و میدونن و این موضوع رو هویداست، کاملا هویداست.
آقای دکتر، من اجازه میخوام میانه کلام شما یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم. شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir دانلود و یا دریافت بکنید. همچنین شماره پیامک 30035 و همچنین شماره آشنای سازمان صدا و سیما 162 دو شماره هست که میتونید از طریق اون سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما مجددا برمیگردیم سمت خانم عظیم‌زادگان و گزارش ایشون رو پی میگیریم. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید، خبر جدید دیگه چی برای ما دارید؟
بله، خواهش میکنم. بله، در خبرگزاری الجزیره به تاریخ 3 جولای 2012 این تیتر منتشر شده: Iranians says US sanction blocking life saving medicine. ایرانیان میگن تحریم های ایالات متحده جلوی داروهای نجات بخش رو گرفته. و در ادامه خبرگزاری الجزیره نوشته که سیستم بهداشتی ایران قادر به کنار آمدن در این شرایط نیست و این کمپین تنبیهی ترامپ رو مقصر قیام این قیمت‌های سرسام‌آور و کمبودها می‌دونن. طبق فرمایش دکتر، دقیقاً این خبرگزاری هم از فشار حداکثری ماکسیمم پرژر دوباره یاد کرده و نام برده که تحریم‌های آمریکا باعث شده که قیمت داروهای وارداتی افزایش پیدا بکنه و پول ملی حدود 70% سقوط بکنه. البته باز با توجه به خبر 2019 دارم خدمتتون عرض می‌کنم. و در واقع با تیتر obvious lie، دروغ آشکار، که امریکا اومده گفته من داروها و کالاهای بشر دوستانه رو طبق فهرست مستثنا میدونم و در واقع یک جوری توپ رو به زمین حریف انداخته و گفته محدودیت در تجارت باعث شده که بسیاری از بانک ها و شرکت ها در سراسر جهان از تجارت با ایران مردد باشن و از اقدامات مجازاتی واشنگتن بیم دارن و در واقع کشور ایران از سیستم بانکی بین المللی به گونه ای بریده شده.
بله دقیقاً.
بله
سوئیفت الان چند ساله که
بله دقیقاً همینطوره
و ما نمیتونیم ارتباط تجاری داشته باشیم با کشورهای
بله
دیگه.
حتی آقای نمکی هم یک سایتیشن رو در خبرگزاری الجزیره که نقل قول نوشته از آقای نمکی رو در روزنامه‌شون داشتن: The American claims that medicine and medical equipment are not subject to sanction is a big and obvious lie. نمکی said. آقای نمکی گفتن که آمریکا ادعا میکنه که دارو و تجهیزات پزشکی تحت تحریم نیستن، که این یک دروغ بزرگ و آشکاره. و طبق اطلاع رسانی که در مورد این برنامه ما داشتیم، آوای قانون پیامک هایی رو ما دریافت کردیم.
بله.
حالا من بیشتر سراغ پیامک هایی رفتم که فریکونسی و بسامد تکرارشون بیشتر بوده، مثل شماره 0912 و 4 شماره آخرش 3429 یا 0910 4 شماره آخرش 2564. این سوال رو پرسیدن که آقای دکتر، دستگاه دیپلماسی کشور ما در مجامع بین المللی این تحریم ناعادلانه رو چطور نتونستن پیش ببرن، یا حداقل این فشار به این شدت که الان هست نمی بود؟
ببینید، متاسفانه مسئولین و تصمیم گیرندگان دولت‌های مختلف، به خصوص اعضای ثابت که در بحث تصمیم گیری نسبت به یک کشور ثالثی یا کشور مورد هدفی باید اتخاذ تصمیم بکنن و اقدام بکنن، اینها در واقع از ابتدای قضیه خیلی ضعیف و خیلی در بعضی از موارد خیلی بی‌تفاوت عمل کردند، که اگر غیر از این می بود شاید کار به اینجاها نمی کشید. به اعتقاد من، ما باز باید برگردیم به همون میثاق قوانین حاکم بر دنیا که منشور سازمان ملل هست. در فصل ششمش اصلا سرتیترش از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یا مثلا فصل نوهش که همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی کامل توش اومده و ذکر شده، و یا در فصل ده اومده شورای اقتصادی و اجتماعی. من سوالم اینجاست، یعنی چیزی که مطرح از جای سوال داره اینه که در کدوم یک از این شوراها و در کدوم یک از این مجمعها که هر کدوم کاملا اختصاصی میتونست موضوعات مطرح بشه به خصوص در فصل 6 که میگه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در کدوم یک از اینها به شکل کاملا جدی مطرح شده و پیگیری شده و حالا به بنبست رسیده که این اتفاقات در پیش افتاده که کشوری به خودش حق بده که یک جانبه این حرکت رو؟ من سرکار خانم اعتقادم اینه که تحریم اقتصادی هم از جهت اخلاقی و هم از جهت عدم مشروعیت قانونی بدترین نوع برخورد یک کشور قدرتمند نسبت به کشورهای. البته برداشت از صحبت من این نشه که کشور ما کشور ضعیفی است، خیر، اون وضعیت قلدرم آبانه، این که خودش رو سرور و آقای دنیا بدونه و به خودش اجازه بده هر گونه، این موضوع هست، این فعل قضیه هست که باید زیر سوال بره.
بله آقای دکتر، گزارشگر ویژه در واقع سازمان ملل اقدامات زورمدارانه و یک جانبه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، یعنی همون UCM، آقای جزائری هم اومده محکوم کرده و گفته که مصداق بارز نقض اساسی حقوق بشره.
بله.
و همطور مجامع بین المللی و قانونی همه یا محکوم کردن و یا سکوت کردن، یعنی هیچ کس نیومده این جریان رو در واقع تایید بکنه. حالا بله. البته به جز عربستان و اسرائیل که کلن قضیهش رو فهم
همین
میکنه
احسن.
و
همین ضعیف عمل کردن منظور من همینه، شما درست میفرمایید، تصفیه میکنن،
بله،
محکوم میکنن، ولی ضمانت اجراییش چیه؟ ضمانت اجراییش همون زباله گردهایی که تو خیابونهای ما داریم میبینیم، به خاطر یه دونه قرص یه دونه دارو مردم واقعا دارن با جونشون ریسک جون، این فجایعی که الان داره اتفاق میفته که آثار این به اصطلاح عمل یک جانبه زورگویی هست، حالا تا صبح قیامت بیان همشون محکوم کنن، تصویب کنن، چه دردی از مردم ما رو دوام میکنه؟
حالا از دو طریق هم میتونیم در واقع موضوع رو پیگیری بکنیم، یکی از طریق سازوکار حقوقی ICJ دیوان بین‌المللی دادگستری و همطور از طریق شورای حقوق بشر. یک مقدارم در این مورد توضیح بفرمایید که ما وقتی که میخواییم موضوع رو اثبات بکنیم که این تحریم‌ها یک جانبه و ثانویه، چقدر تاثیرات سویی بر اقتصاد و وضعیت کشور ما داشته، چطور میتونیم از این دو طریق در واقع حقمون رو پیگیری بکنیم؟
عرضم به حضورتون، ما توی به اصطلاح اقدام این حقوقی رو که داریم جهت اقدامات، البته بعضا شده این مقدار به هر حال پیش رفته، ولی در نهایت اون چرا که الان به اصطلاح مطرح هست و مورد سوال هست اینه که ارتباطات این دول مختلف به خصوص کشورهایی که به هر حال اثرگذارن، اثر بیشتری دارن رو قضیه، اینها خیلی راحت بگم، خیلی صریح بگم، در درجه اول منافع خودشون براشون خیلی مهمتره. یکی از مواردی که اشاره شده همین اتفاقه. یکی از موارد اهم قضیه همینه که به هر حال ما تلفات و صدمات و خسارات خیلی زیادی رو در اثر این تحریم یک جانبه متحمل شدیم و این غرامت از جمله موضوعاتی است که به هر حال انتظار داریم. نمیشه گفت که قطعا، عرض کردم به هر حال خیلی موضوعات دست پیچیده است و خیلی راحت نمیشه قضاوت کرد، اما انتظار، بهترین انتظار و بهترین خبر اینه که به هر حال اینها به نتیجه برسه و این غرامت گرفته بشه.
بله، خب این رو من هم اضافه بکنم که تحریم های آمریکا نقض حقوق بشر، نقض حق حیات، نقض صلح و امنیت بین الملل و یک زندگی در واقع توأم با آرامش علیه مردم کشورمون بوده و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخلاف میثاق بین المللی 1966، برخلاف حقوق اجتماعی اقتصادی سال 1966، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، برخلاف کنوانسیون شکنجه است و همچنین برخلاف کنوانسیون حقوق زن، اقدامات آمریکا مغایر با کنوانسیون نژاد پرستی و اقداماتی که در واقع به صورت یک جانبه علیه کشور ما چند ساله که داره اعمال میشه، مشکلات زیادی رو خب برای کشور ما به وجود آورده که امیدواریم که بتونیم در واقع با حالا پیگیری در مجامع بین المللی تا حدودی بتونیم حقمون رو بگیریم و اون رو در واقع احقاق حق بکنیم. اما در ادامه میخوام که سوال نظرسنجی رو یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم، این که دستگاه دیپلماسی حقوقی ایران تا چه میزان موفق شده در حقوق بین الملل و دیپلماسی مبارزه نظاممندی را علیه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و غرب اعمال بکنه. گزینه 1 کم، گزینه 2 متوسط و گزینه 3 خوب. خب ادامه بحث رو پی میگیریم با آقای دکتر. آقای دکتر صحبت‌های تکمیلی اگه دارید ارائه بفرمایید تا به جنبندی برسیم.
بله، اگر بخوایم خیلی خلاصه مفید موضوع رو جمع بکنیم، این که تحریم تحت منشور ملل متحد صرفاً بر عهده شورای امنیت گذاشته شده، این صراحت داره که خود اون هم تابع محدودیت‌های ناشی از اون مفاده. اینطور نیست که این تحریم‌ها به شکل عام و گسترده و اینها. این اصل موضوع صحبت من بود که نه امریکا و نه هیچ کشور دیگه‌ای نسبت به نه به ایران و نه به هیچ کشور دیگه‌ای این حق رو ندارند که یک جانبه اعمال این تحریم‌ها رو بکنن، اگرچه کردن.
بله.
ولی این حق رو من اگه اجازه بفرمایید، چون مخاطبین برنامه شما به هر حال از اقشار و صفوف مختلف جامعه هستند، من یه مثالی رو اگر وقت اجازه میده،
اگر کوتاه باشه،
یه مثالی رو اگر بگم شاید این بحث اصل محوریت صحبت ما در رابطه با بحث تحریم ها برای عموم بهتر قابل لمس باشه، حتی اگر مثال من معل فارغه باشد، حتی اگر نشه ارتباط داد به این قضیه، ولی از استدراک و فهم این مثال شاید که خیلی مسائل روشن‌تر و بهتر بشه.
بله.
عرضم حضورتون، شما فرض بفرمایید که سارقی، شخصی وارد خونه‌ای میشه، و حالا صاحبخونه همون لحظه میرسه و طرف رو میگیرن و به شدت میزننش و به هر حال با رفتارهای قهریه و اینو میبرن که تحویلش بدن و یه بقیه دزد. قانون، قوانین حاکم بر به اصطلاح جامعه ما که نشأت گرفته از قانون اساسی ماست، که میثاق محور جامعه ماست، هرگز این رو مجاز نمیدونه. میگه شما حق نداری دزد باشه، شما حق نداری قانون رو اجرا بکنی، شما حق نداری کوچکترین توهین یا ضرب و شتمی نسبت به این شخص داشته باشی.
بله.
حتی اگر دوست هم باشه.
بله، خب این رفتار در همه جای دنیا محکومه و به طور در واقع
در حال جالب اینجاست،
دنیای سیاست و اقتصاد هم محکومه.
چرا این حق رو نمیده؟ به خاطر اینکه قدم اول احراز بودن، سارق بودن اون شخصه. ما در خیلی از پرونده ها دیدیم همین اتفاق افتاده، اونها آوردن طرفو، بعد متوجه شدیم طرف نه تنها سارق نبوده، بلکه ساکنین یکی از همون مجتمع بوده، دیده در باز اومده رفته ببینه اطلاع بده و اینها، برای امنیت خودش.
بله.
برای حفظ امنیت خودش.
بله، خیلی ممنون.
این تشخیص شما... تشخیص این موضوع با محکمه است، نه شخص قاضی، محکمه یعنی مجموعه ضوابط اینو اجرا. اگر قرار باشد که کشوری مورد تحریم قرار بگیرد، باید مجمع عمومی سازمان ملل و اون قوانین موجود بر اون همه اینها دخیل باشد. تازه اگر بعد از احراز این مشخص شد که واقعا وجود دارد، بعد وارد بحث تحریم هایی که اون هم محدودیت دارد.
بله،
این عمل کاملا
صحبت‌های شما. من سوال نظرسنجی رو همین چند لحظه پیش یک بار اعلام کردم و پاسخهایی که شنوندگان عزیزمون بهمون داده بودن یک بار دیگه اعلام میکنم. سوال رو برای اینکه در ادامهش سوال دیگه از حضرت عالی بپرسم، اینکه دستگاه دیپلماسی حقوق ایران تا چه میزان موفق شده در حوزه بین الملل و دیپلماسی مبارزه نظاممندی رو علیه تحریم های یک جانبه آمریکا و غرب اعمال بکنه، که سه گزینه داشتیم، کم، متوسط و خوب. در واقع 17500 نفر در واقع شرکت کننده بوده که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه 2 بوده، یعنی 57% نظرشون بوده که متوسط بوده و 35% هم خوب اعلام کردن و بقیهش هم که خب به گزینه کم اختصاص پیدا کرده. خب حالا پیرو این سوال نظرسنجی که ما مطرح کردیم هفته گذشته و مردم در شرکت کردن، میخوام این سوال رو از شما بپرسم که آقای دکتر، حالا در واقع به واقع دستگاه دیپلماسی ما چقدر موفق شده و اینکه چرا همطور که مردم هم اعلام کردن به صورت متوسط بوده، چرا خیلی موفق نبوده در این زمینه و نتونسته خوب عمل بکنه؟
بله، ازم بودتون، من خطاب به اون دسته از دوستان عزیزی که
بله. یک دقیقه بیشتر
خوب رو اعلام کردن و همچنین اون دسته از دوستانی که بد رو اعلام کردن، باید بگم که آگاهی و اطلاعاتشون نسبت به اقدامایی که صورت گرفته و نگرفته پایینه کم بله. و
شما توضیح بدین ما
اگر نشانه هایی که اگر بحث خوب رو بخوایم مطرح بکنیم که خیلی خوب بوده اقدامات و ما نتایج رو داریم میبینیم، ثمرات متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نسبت به رفع این تحریم ها برداشته نشده تا امروز
بله.
و خب این نشون دهنده این که پس خوب نبوده و بد هم نبوده، برای اینکه خبر داریم میدونیم و تو جریان هستیم که این اقدامات حتی این طبیعیه، به هر حال دولت و نظام تحت فشار اقتصادیه، طبیعیه که از حق خودش، حالا منهای بحث حیثیتی و بحث اعاده حیثیت و اعاده حقانیت، منهای اونها از بحث تو بحث اقتصادی هم واقعا تحت فشاره، طبیعیه که بیکار نمیشینن، از هر گونه اقدامی که به هر حال قانون اجازه بده و اینها اقدام میکنن. من هم با اون حد اکثر آرا موافقم بله. به شکل متوسط بوده و امیدواریم که انشالله به نتایج خوبی انشالله. در روزهای آینده برسیم
انشالله. تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای دکتر وزیری که افتخار دادید و در این برنامه شرکت کردید، ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه امروز ما تحریم های بین المللی علیه ایران و ارتباط با قوانین و حقوق بین الملل بود که امروز با آقای دکتر وزیری به بحث گذاشتیم و همچنین سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان که زحمت کشیدن و چند گزارش خیلی خوب رو برای ما در واقع خوندن و ما رو مطلع کردن از وبسایت ها و خبرگزاری هایی که در سراسر نقاط جهان در این خصوص اعلام نظر کرده بودند. شما همچنان رو میتونید برنامه آوای قانون و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir دانلود و یا دریافت کنید و همچنین شماره پیامک اختصاصی برنامه آوای قانون 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. باهاتون خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. برنامه بعدی ما مصاحبه با کارگزاران دربار پهلوی است تحت عنوان ملاقات با تاریخ.
ادامه خاطرات آقای مهندس حلیم نفیسی در شهر کمبریج 6 فوریه 1984.
ملاقات با تاریخ.
شاه یادمی بود که در کسب قدرت خیلی حساس بود به رقابت. اگه کسی قدرتی پیدا میکرد، حزبی پیدا میکرد، نفوذی پیدا میکرد، اول کسی که باش مخالف میشد شاه. و شاه هم یه دکون مقابل دکون اون درست میکرد. مثلا دکون حجیر رو درست کرد در مقابل قوام سلطنه، در صورتی که حجیر خودش تابع قوام سلطنه بود، از نوچه های قوام سلطنه بود، نوچه قوام سلطنه و حکیم الملک بود حجیر، ولی رفته رفته با خود اینا در دوران قوام سلطنه، در دوران حکیم الملک اینها اختلاف پیدا کرد باشون. حزب دموکرات قوام سلطنه در هر جایی اشخاص متنفذی رو برای خودش آورده بود، چون قوام سلطنه متنفذ بود، نفوذ زیادی هم داشت، تا اینکه بعد شاه اختلاف و رقابت پیدا کرد با حزب قوام سلطنه و با خود قوام سلطنه، یعنی شاه یه حسادتی پیدا کرد به نفوذ قوام سلطنه و رفته رفته توسط نفوذهای دیگر که مثلا یکیش اسمارا باشه، یکیش حجیر باشه، حزب دموکرات قوام سلطنه رو زدن کنار.
شاه چجوری اینا رو طرف خودش میکشید؟
چجور میکشید؟ اول کمک، اول تقویتشو میکرد، بعد که قدرت میکردن پیدا میکردن یکی دیگر رو پیدا میکرد شاه و قدرت رو از اینا میگرفت میداد به اون. اونای دیگر هم همه رو، حجیر هم یه مدت شاه لانسه کرد و خیلی طرفدارش بود، ولی رفته رفته حجیر هم کنار گذاشت. تنها کسی که هیچ من ندیدم کنار بگذره، برای اینکه اون هم هیچ دایی در مقابل اون نداشت، حکیم الملک بود. همه رو شاه تقویت میکرد، بعد حسادت میکرد نسبت به قدرت اونها، بعد اونها رو میزد یکی دیگری میآورد. همینطور راجع به اتحادیه‌های کارگری، اول دیدین اسکی تشکیل شد، چون خسرو هدایت شاه آورد و تقویت کرد و اینا. خسرو هدایت دست پرورده شاه بود، داداش هم ارتش بود هدایت پس پرورده شاه بودن، ولی بعد راجع به همه اینا که قدرت پیدا کردن در ارتش، راجع به همینا حسادت پیدا کردن. مثلا تاریخ این 30-35 سال ایران همش این بوده، قدرتی ایجاد بشه، شاه تقویت بکنه، بعد نسبت به اون قدرت حسادت پیدا کنه، بعد اون قدرت رو بین ببره. بعد شاه فوق‌العاده حسادت کرد، فوق‌العاده.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
همه خوشه یه خشت تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعب تو دل در سینه بلند.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جانفشان دارد، دولت صاحب زمان دارد.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن دشت هست و خواهد،
رادیو انقلاب.
خب دوستان عزیز شنونده، ما در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تا لحظات دیگه همکارانمون با مجله خبری رویداد با شما همراه خواهند بود. لطفاً همراهی بفرمایید.